Fuga, baby.
Come on,
let's
try.
Hello. Ah, yeah. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به دنبال گفتگوی هفته قبل، محضر شما دوستان گرامی تحت عنوان فلسفه تفسیر، بحث کوتاهی هم امروز عرضه میشه. در اون نشست عرض شد که قرآن طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام تو و سلام داریم و سایر معصومین، کتابی است به اصطلاح فرا زمان و فرا مکان که هیچگاه رنگ تکرار به خود نمیگیره. نکته دیگه که عرض شد این بود که قرآن دارای لایه‌های مختلفی است و این لایه‌ها گاهی به قدری متفاوته که اصلا نمیشه گفت مقسم واحدی دارند. عرض کردیم در اون حدیث شریف امام صادق نمیفرمایند کتاب الله یا ان کتاب الله علی اربعه اقسام، بلکه میفرمایند علی اربعه اشیاء و این تعبیر حساب شده است. چرا امام نفرمودن علی اربعه اقسام، علی اربعه وجوه؟ چون اقسام وجوه اگر گفته میشد مقسم میخواست، ولی وقتی اشیا گفته میشه دیگه مقسم نمیخواد. بله شیعون مقسمشه. آقا من معذرت میخوام، شما استفاده میکردیم من الان، بله استفاده کنم. اگر بله یه مقسم به نام شیعون داره، خب شیعون مقسم همه چیزه. این کتاب الله، ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، این کلمه خیلی بار داره، خیلی معنا داره، ولذا گفتیم اصلا قرآن عوام، یعنی اون برداشتی که میکنن غیر از خواسته، و اون قرآنی که اولیاء دارن باز غیر از قرآن خواسته، و اون چه که انبیاء دارن غیر از اولیاء است طبق اون حدیث شریف. باز دقت فرمودید، ادامه دادیم که این نوع برداشت ها به قول امام علیه السلام اشیاء به اندازه توان اون شخصه. گاهی برخی از فلاسفه گفتن این عدد 7 بطن و 70 بطن تو آثار ملا صدرا میبینه انسان. اینها عددهای حصری نیست که یعنی 69 تا نه، 71 هم نه. اینا عددهای تکثیری است یا تمثیلی است. ولذا میخوان بگن که بطون قرآن به اندازه مراتب وجودی انسانه. یعنی اگر مثلا برای انسان در مرتبه کمال بی نهایت مرتبه تصور کنیم یا صدها مرتبه تصور کنیم، به حکم تطابق انسان و قرآن، انسان کامل و قرآن، همین بطون و مراتب در مورد قرآن هم هست. و جالب اینه که حالا انشاءالله برسیم عرض میکنیم، میدانید که قرآن برای انسانها به اندازه تعدادشون تعریف قائله. یعنی از نظر قرآن انسان حیوان و ناطق نیست. الانسان و ماهو، قرآن نمیگه حیوان و ناطق. قرآن انسان رو به عملش تعریف میکنه. اصلا شخصیت انسان یعنی جواب ماهو به شخصیت انسان میده. لکن البر چی؟ من آمن بالله. لکن البر من آمنه. خب بعد اینجا زمخشری بگه که قبل از بر یک زا مقدره، یعنی لکن زلبر من آمنه، یا بگیم یه بر قبل از من مقدره، لکن البر بر رو من آمنه بالله. خب اینا درست نیست نسبت به ساحت قرآن. اولا چه لطافتی داره بنده بالای منبر بگم بر نیکی کسی است، بعد ناچارشم درستش کنم یا شما تو ذهنتون درستش کنید که منظورش یعنی بر کسی است که، خب از اول میگفت لکن البر چی؟ بر رو من آمنه بالله. یا مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبتن، نه مثل انفاق الذین ينفقون اموالهم کمثل حبتن، یا مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل ذو، کمثل ذی حبتن. اینجور باید باشه دیگه. اگر اینا رو انشاءالله میرسیم، یکی از اصولی که در تفسیر خواهیم گفت همین این حسبا و این تقدیرها و این مجازها رو انسان بشوره بذاره کنار، بدون این که سوبسید بده و یارانه بده قرآن رو تفسیر کنه. اگر اینجور نگاه کنیم، اگر از نظر قرآن برای هر انسان یک مرتبه وجودی و یه تعریف، طبق این بیان دیگه هر انسانی یه تعریفی داره، هر انسانی یک تعریفی داره، امیرالمومنین یک تعریف داره، اون دیگری یک تعریف داره، اون شخص فاسد یه تعریف، صالح یه تعریف داره. اگر اینطور گرفتیم، بعد باید بگیم قرآن هم همینطوره، یعنی به مراتب وجودی انسان مرتبه پیدا میکنه و برداشت میکنه. یعنی هر کسی به اندازه مرتبه وجودیش از قرآن برداشت میکنه. این بطون هم اشاره به همین داره، یعنی در واقع امیرالمومنین یه برداشت داره علیه السلام، ابن عباس یه برداشت داره، جابر ابن عبدالله انصار یه برداشت داره، تا زمخشری و فخر رازی و دیگران. خب اینا نکاتی بود که در واقع کمکی تکرار شد برای اینکه وارد بحث بشه. در بحث امروز اگر انشاءالله فرصت کنیم، حالا یا بخشش رو وارد بشیم، شرط یک تفسیر، تفسیر صحیح، حالا اون چه که از خود قرآن در میاد، از روایات در میاد، یا عقل انسان اقتضا میکنه بگه، شاید نرسم حالا همه رو عرض بکنم، ولی حالا در حدی که وقت بشه. ببینید راجع به شرط تفسیر، تفسیر صحیح، ضمناً عرض بکنم این شروط بعضن شرط لازمه، بعضن شرط کماله، هر دو. خب یه سری شروط واضحه که من جسارت نمی کنم محضر شما معطل بشیم. مثلا کسی آشنا به ادبیات باشه، صرف و نحو و معانی بیان و لغت، به خصوص لغت، اونم باز ریزکاری هایی که لغت داره. خب این یک نکته است در واقع در فهم صحیح قرآن و داشتن یک مبنا تو این قسمت. من یک مثال برای شما بزنم که ببینید گاهی یک مبنا چقدر تأثیر داره در تفسیر و اختلاف در فهم قرآن. میدونید که در ادبیات نحو راجب معانی حروف دو تا مبنای معروفه. یک مبنا اینه که میاد معانی حروف رو تکثیر میکنه، مثل ابن هشام برای لام 22 معنا میشماره، برای من 15 تا معنا میشماره، برای با 14 تا معنا میشماره، برای الا 8 تا، بعدن هم یکی اضافه میکنه 9 تا، برای او نمیدونم 12 تا معنا. خیلی از اینا رو میگه این جای اون میاد، اون جای این میاد. فی به معنای مه، مه به معنای فی، من به معنای علا، علا به معنای من. اصلا من و شما میدونید با همین ادبیات هم بزرگ شدیم، ادبیات کوفه. خب یک نظر دیگه، مبنای دیگه اینه که نه، اینقدر ما معانی برای حروف درست نکنیم، به خصوص تو جایگزینی ها، هی این جای اون، اون جای این، این جای اون، این چه کاریه؟ حروف چه معنا داره؟ مثلا تو کدام زبان همچون چیزی سابقه داره که مثلا در عربی سابقه داشته باشه؟ مثلا ما تو فارسی از رو به جای با به کار ببریم مثلا، یا با رو به جای بر مثلا. خب این کار عرف نیست تو زبان ما، عرب هم همینه، عربی هم همینه. خب اینا مخالفت میکنن دیگه، که ادبیات بصره اینه دیگه، حروف رو حد اکثر 2 تا 3 تا معنا، بیشتر دیگه نه، 14 تا و 23 تا و 28 تا و 25 تا و 22 تا مخالفت میکنن. قهرن این مذهب دوم، مکتب دوم وقتی گیر میکنه در مواردی، میدونید باب تضمین رو پیشنهاد میده که من همینجا توصیه میکنم شما دوستان فاضل و فریخته رو که این باب تضمین رو ببینید، چون ما باب تضمین رو ندیدیم مگر مطالعه خارجی داشته باشیم. خب در بابهای مختلف آمده، به خصوص در شرح و تصریح علی توزیع باب تضمین. خب اینا میدونید مدل جایگزین که میدن به جای اندیشه کوفه، میگن نه، ما باید معانی حروف رو جا به جا نکنیم، بلکه تو معانی متعلق به حروف یه چیزایی رو اشراب کنیم. مثلا براتون مثال میزنم، اونجایی که قرآن کریم از قارون، حالا یه مثالی تو ذهنمه، نقل میکنه، فخرج علی قومه فی زینته. خب دیدید ابن هشام میگه فی به معنای معه هست، چون در که معنا نداره، انسان زینت در نداره، ظرف و مظروف نیست، لذا میگه یکی از معانی فی مصاحبته. فی رو نگاه کنید، حرف الفا فی. مثال به این میزنه که فی به معنای معه است، فخرج علی قومه فی زینته مع زینته. البته بپرسیم این معنا قیاسیه یا سماعیه، قاعدتا خواهد گفت سماعیه، ولی داره. خب در ادبیات بصره این حنا رنگی نداره. چرا؟ یعنی چه؟ خب خدا میفهمود فخرج علی قومه چی؟ مع زینته. چرا؟ یه چیزی بگیم بعد بخوام توجیه کنم، از اول درست میگه. خب اینا میان میگن که در واقع قرآن با این تعبیر میخواد یک نوع فرورفتگی و قوتوری رو در معنای خرجه تضمین کنه. خرجه اگر با معمی اومد ازش قوتوری در نمی اومد. این فخرجه علا قومهی فی زینته، یعنی فخرجه فزهره علا قومهی قوتورن فی زینته. متا این قوتوری رو تو معنای خرجه بخوام اشراب کنیم، حرفش رو عوض میکنیم. فی این معنا رو داره، چون فی ظرفیت دیگه. اصلا قرآن میخواد بگه قارون مست شد، مست یعنی نه که زینت میکرد، اصلا تو حاله ای از زینت فرو رفته بود. یعنی اونقدر تاج و کلاه و کفش و لباس رو لباس و نمیدونم اطراف و عبای کذا، که این آدم تو زینت چی گم شده بود. فخرج علی قومه فی زینته، اصلا رفته بود در زینت فرو. مثل یه پاتیل حساب کنید، یه بشکه، که این یکس بره تو این پاتیل، تو این بشکه از زینت اینجوری شده بود. حالا اگر خواستیم بگیم مثلا بعضیا این گونه هست رابطشون با دنیا، خوب یه معناست واقعا، یه لطافت داره. من همینجا عرض میکنم اون ادبیات کوفه لطمه زد، به خصوص که نفوذ بیشتری هم تو جهان اسلام پیدا میکرد. تفاوتی که عرفاً بین کوفه و بصره بود که همین بود، در کوفه معمولا هرچی میگذشت زودتر جهان اسلام باش آشنا میشد تا بصره و نمیدونم قم و ری و امثال زاره. ببینید اینا یه سری شروطی که انسان باید در تفسیر قرآن داشته باشه، البته اختصاص به قرآن نداره، اختصاص به جاهای دیگه داره. همین بحثی که گاهی شاید تو سلسبیل هم دیده باشید من آوردم مفصل، مثلا انما برای حصر یا نه، خب این یه بحث مفصلی است. اگر برای حصر باشه تا نباشه خب خیلی فرق میکنه. واژه انما کم نیست، چه در قرآن چه در اسناد دیگر دینی ما. پس ببینید من جمع و جور کنم. شرط اول که من تحت عنوان شرط واضح، این چیزی نیست که حال من به علم شما افزوده باشم که شما نمیدونستید من گفتم، که انسان خلاصه ابزار کار رو داشته باشه، آشنایی با ادبیات، با لغت. باز لغت آقایون من میخوام عبور کنم، ولی بدونید لغت صرف دانستن چند تا معنا نیست. بعضی ها فکر میکنن اگر مثلا فهمیدن که این واژه این چند تا معنا داره دیگه تا همفی ها خالدون این واژه آشنا شدن، اینجور نیست. میدونید لغت یه بخشش ارجاع معانی بعضها الی بعضه، کاری که ابن فارس میکنه. ابن فارس کارش فرق میکنه با جوهری، با مصباح المنیر، با ابن منظور. اینا کارشون جستجو از معانی واژه است، در حالی که ابن فارس ریشه یابی کلمه. تو این ریشه یابی گاهی نکاتی به دست میاد که وقتی انسان ریشه کلمه رو بلد باشه به اون معنا میرسه. تفاوت واژه ها خیلی وقتا تو این ریشه یابی ها پیدا میشه. اگر دوستانی بودن امروز درس فقه محضرشون بودیم، این به مناسبت بحث امام رضا حدیث خواندیم، خب اینا اون مدل اون کار از اون سنخه که انسان ریشه کلمات رو ببینه و ویژگی هاشو. یا اون بحثی که باز ما داریم، حالا میگم عرض میکنم چون خدای نکرده تصور نشه، کتاب خودم معرفی میکنم چون خیالم راحت اونجا هست و به هر حال چه جوری ما از بحث کردیم، مثلا فرق بین معنا و داعی، فرق بین معنا و مورد استعمال، که اینم باز از اون خلط هایی است که متاسفانه من و شما با اون بزرگ شدیم. از همون اولی که ابن هشام میگه فصلن قد تخرج الحمزت و عن الاستفهام الحقیقی فترد و لثمانیت معان اوائل مغنی، تا آخر مغنی این خلط بین معنا و داهی هست. حالی که دو جا ابن هشام تو بحث او تو بحث قد یه تلنگری به ذهنش خورده که اینا رو فرق بگذاره، ولی به قرار نرسیده بوده. یعنی گاهی وقتا انسان یه مطلبی حقی به ذهنش میرسه ولی زود غائب میشه، مبنا نمیشه براش. خب اینا یه نکاتیست که آقایون باید چجور عرض بکنم، از شروط واضح در تفسیر قرآن، و البته این اختصاص به قرآن نداره، سایر نصوص ملفوظ هم سنت نبوی، سنت ولوی علیهم صلوات الله هم بخوایم بریم باید وارد باشه. اما بریم سراغ بعضی از شروط که شاید به ذهن نیاد یا دیرتر به ذهن بیاد. حالا ممکنه نرسیم، امروز دارم نگاه میکنم میبینم داره طول میکشه. یک شرطی که آقایون ما فکر میکنیم جزء شرایط لازم در یک مرحله، یعنی اصلش، و شرط کمال در یک مرحله دیگه، طهارت روحه. یعنی هر روحی با قرآن انس پیدا نمی کنه. اگر بپذیریم آقایون که روح هم محدث میشه به حدث اکبر، به حدث اصغر، یا طاهر میشه از حدث اکبر و حدث اصغر، که همینطوره، این چیزایی که ما دوستان در دینمون داریم به عنوان شریعت، اینا رو بگردید مدلش رو در تکوین پیدا کنید، خود این فهم حکم رو هم آسون میکنه. یعنی اگر شما میبینید که مثلا قرآن میفرماد یا روایات یا فقه میگه انسان به دو حدث مبتلا میشه، حدث اکبر، حدث اصغر، حدث اصغر باید وضو بگیره، حدث اکبر باید غسل کنه، این مدل که ما در تشریع داریم در تکوین هم داریم، منتها در تشریع بحث جسم، در تکوین بحث روحه. روح هم محدث میشه به حدث اکبر، گناه کبیره. روح هم محدث میشه به حدث اصغر، گناه صغیره. روح هم بلل مشتبه پیدا میکنه، حب دنیا، دنیای مشکوک. یعنی همونطور که اونجا بلل مشتبه داریم، اونجا هم بلل مشتبه داریم. اگر بناشو پس بپذیریم که روح هم جنابت داره، روح هم حیض داره، روح هم نفاس داره، روح هم خوابش میبره، محدث میشه، باید بگیم قرآن کریم شرط رسیدن به اون پیامش، اون مفادش، اون حقایقی که امام صادق گفتن تو اون حدیث هفته گذشته، شرطش طهارت روحه. این که قرآن میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، میدونید که راجب لا یمسه سه تا تفسیره. یکی این که لای ناهیه است، لا یمسه یعنی نباید تماس بگیرن، مطهرون هم کسانی که وضو ندارن، جنوبن، حیزن، در حال نفاسند. یعنی قرآن میخواد یه حکم شرعی بگه، و یکی از ادله حرمت مس بدون وضو بدون طهارت همین آیه است. خب این یه تفسیر، یه تفسیر که بعضیا دارن و اینو رد کردن اینه که گفتن نه، لای نفیه و این آیه بیان تشریع نیست، بیان تکوینه. لا یمسه الا المطهرون یعنی نمیتونن مس کنن، نمیرسند. ممکنه سیجل قرآنم بنویسه ها، تفسیر قرآن، اما اون در واقع مرتبه وجودی خودش رو انداخته تو کانال قرآن ارائه داده. مثلا تفسیر کبیر فخر رازی هویت فخر رازیه، منتها از طریق قرآن. تفسیر مجمع البیان در واقع هویت تبرسیه، منتها از طریق قرآن. لذا حد فهم تبرسیه، چون بهتر میتونست مینوشت دیگه. و همینطور یعنی انسان وقتی اینطور شد، حالا قرآن میخواد بگه اگر بخواد به لقرآن کریم برسید نه لقرآن ظاهر و فی کتاب مکنون، اینا کنار هم گوتره که چیده نشده، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چی؟ لا یمسه الا المطهرون. شعر که قرآن نمیخواد بگه، بلکه میگفت انه لقرآن ظاهر فی دسترس کم، چون یه جای دیگه داره به لسان عربی مبین، اونجا که بحث در دسترسی ظاهر باشه اونجاست. این کنار هم چیدن پیام داره، ارتباط داره. لقرآن کریم، چون لقرآن کریمه، چون فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، لذا اینا میخوان میگن بیان تکوینه. المیزان رو نگاه کنید، و اصلا آیه اجنبی از یک بیان شرعیه. حالا ببینید اونی که به ذهن مثلا قاصر ما میرسه، اگر قبولم بکنیم که همین تفسیر درسته، تفسیر دوم به قرینه سیاق و باز به قرینه مطهرون، چون مطهر به انسان با وضو نمیگن، اونو میگن طاهر، اگر قبول کنیم که اینه، این منافات نداره با اون برداشت اول، من نمیگم تفسیر اول، از باب تطابق بین تکوین و تشریع. به این معنا آقایون، اگر میبینید قرآن میفرماید بدون وضو دست نزنید، با حدث اصغر و اکبر که عارض بدن شده دست به قرآن نزنید، تکوینش این میشه که با حدث و اصغر و اکبر نمیتوانید ارتباط برقرار کنید. اونجا میگیم بدون وضو دست نزن، اینجا میگیم بدون طهارت روح نمیتوانی راه پیدا کنی. ممکنه این چیزایی بگی حتی غیر قرآن هم نیستا، یعنی ببینید من تا جایی پیش بینم میخوام بگم تفسیر فخر رازی هم قرآنه، تفسیر زمخشری هم قرآنه، اما حد وجودی زمخشری است از قرآن، حد وجودی قرطبیه، نمیدونم اون یکی آلوسیه، تا بیم در شیعیان، حتی یه یهودی هم ممکنه تفسیر قرآن بنویسه که نوشتن هم اتفاقا. ببینید شرط اول که انسان بخواد راه پیدا کنه به قرآن، همین طهارت روح و پاکیزگی روحه. تشریع و تکوین میخواد بگذارید اصلا برداشت از خود این آیه رو استفاده کنید، در این شکی نیست که انسان هرچه نزدیکتر میشه به هر حال به تجلی خدا نزدیک میشه. خب قرآن هم یکی از روشنترین تجلی های خداست. در یک روایتی که الان جلو من هست گفته شده که لقد تجلی الله لعباده فی کلامه ولکن لا یبصرون، از امام صادق. خدمت بعضی از اعازم بوده این میفهمدن تجلی الله، نه تجلی الرحمن، نه تجلی الکریم، نه تجلی الرؤوف. الله اسم مستجمع جمیع صفات جمال و کمال، این تجلی میکنه در قرآن. در واقع دو چیز تجلی خداست، یکی قرآن که کتاب تدوینه، یکی انسان کامل که کتاب تکوینه. در هر صورت اگر تو آثارم دقت بکنیم به اینجا میرسیم که بدون طهارت روح لذا این که گفتم هم شرط کمال هم شرط لازم، مراتبی از طهارت شرط کماله، مراتبی از طهارت. و خب یه سری مراتب هست که نه شرط لازمه که دیگه اینقدر گاهی وقتها انسان فاصله میگیره که شاید نشه گفت این دیگه تفسیر قرآنه یا این قرآنه. لذا بستگی داره به مراتب انسان در طهارت. خب این شرط اول که یه مقدار هفته گذشتم اشاره شد ولی امروز با یه بیانی بازش کردیم، من اجازه بدید فقط صرفا برای اینکه ورود به بحث بشه ولی توضیح نمیدم. شرط دیگری که هست، البته اصلش رو هممون قبول داریم منتها ولذا من از اصلش هم سریع عبور میکنم، اینه که وقتی انسان محضر قرآن میره باید با مجموعه تراث آشنا باشه. مجموعه تراث، منظورم از تراث تمام آنچه که تمام دوال و مدارک و ادله‌ای که میتونه در فهم قرآن تأثیر داشته باشه و از ناحیه خداوند رسیده یا خلق شده. شما میدونید یکی از گرفتاری‌های مسلمانان، اصلا خود قرآن هم گرفتار بوده، گرفتار کسانی بوده که تسلط بر مجموعه تراث نداشتند و بعد میخواستن قرآن رو تفسیر کنن. خیلی نمونه ها شما میبینید، ده ها نمونه. حالا من هفته آینده بعضی نمونه هاشو عرض میکنم که بحثمون خیلی کلیگویی نشه، موردی بشه. ده ها صد ها مورد انسان پیدا میکنه که میبینه به خاطر همین نقص، یعنی عدم ملاحظه مجموعه تراث و در واقع شخص مفسرتون تجمیع تراث نکرده، به بیراه رفته. خب این تراث میتونه سایر آیات باشه غیر از اون آیهی که میخوام تفسیر کنیم، میتونه روایات باشه، میتونه شأن نزولها باشه، میتونه فضای تاریخی آیات باشه که این البته حساس، امروزه دارن ازش سوء استفاده میکنن. اگه وقت عمری نبود، ما چه میدونیم هفته آینده هستیم نیستیم، این اون حرفه که الان تو این مجلات و روزنامه ها میزنن که میگن فهم قرآن تاریخمنده و تختبند زمان و مکانه، اونو من نمیخوام بگم، اون خودش یک فاجعه است که داره رخ میده اینجا عرض میکنم. اما شکی نیست که این که ما وقتی تاریخ رو آشنا باشیم گاهی فهم اثر داره، فهم از نصوص درش تردیدی نیست. بحث خود خرد انسانی، ببینید ما تو بحثامون گاهی عرض کردیم و دوستانم آشنا هستن که ما بیشتر باید عقل رو تحویل بگیریم و ازش دریافت داشته باشیم، از این نعمت الهی، از این حجت باطن به قول امام کاظم علیه السلام و از این ام الحجج غفلت پیدا نکنیم. منتها باید تربیتش کرد، باید افسارش کرد، باید چجور بگم، با حوصله. البته بحث عقلم باز نیاز به توضیح داره. به هر حال ببینید اونی که گاهی هم تو بعضی نوشته ها اومده آوردیم، مجموعه این تراث رو با قرآن باید در یک نظام حالا حلقوی و هرمی، یعنی در کنار هم یا در طول هم چینش کنیم و برسیم انشاءالله هفته بعد مواردی که این نکته تأثیر داره عرض میکنیم و شروط بعدی که به نظر میرسه باید گفت. خدایا ما را به معارف نورانی اسم قرآن آشناتر بگردان، ما را با این کتاب زنده بدار، با این کتاب محشور بفرما، ما رو از شفاعت این کتاب عزیز محروم مفرما. خدایا ترجمان قرآن و مفسر قرآن و قرآن مجسم و مجسد رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.